سلام و وقت بخیر. صدای ما را از لندن و رادیو ایران اینترنشنال می شنوید. من توبا زکیپور با برنامه با خبر امروز چهارشنبه چهارم خرداد ماه 25 ماه میلادی می در نیم ساعت آینده با شما خواهم بود. ابتدا مهمترین عناوین خبری امروز. اعتراض مردم آبادان به روند آوار برداری حادثه متروپول. رئیس سازمان مدیریت بحران کشور از احتمال زنده بودن عده‌ای در زیرزمین ساختمان خبر داد. اخبار زد و نقیض درباره سرنوشت مالک ساختمان متروپول. رسانه‌های حکومت از مرگ حسین عبدالباقی خبر می‌دهند. سناتورهای کنگره در گفتگو با ایران اینترنشنال. هر گونه توافق با ایران باید به کنگره ارائه شود. تصمیم نهایی جو بایدن باقی ماندن سپاه پاسداران در فهرست گروه‌های تروریستی است. و حضور پیکان در کنفرانس آزادی اسلو، تلاشی برای رساندن صدای جامعه LGBTQ در ایران به فعالان حقوق بشر. خبر ریزش ساختمان متروپول در آبادان همچنان در صدر خبرهای ایران قرار دارد. اتفاقی که باعث موجی از خشم و نگرانی در افکار عمومی و خانواده‌های محبوس شدگان و همچنین انتشار اخبار زد و نقیض شده است. در سومین روز آوار برداری این ساختمان دو پیکر دیگر از زیر آوار بیرون کشیده شد و شمار جانباختگان اعلام شده به 16 تن رسید. گفته می شود به دلیل احتمال ریزش باقی مانده سازه متروپول آواربرداری به کندی انجام می شود. وزارت کشور از مردم خواسته از محدوده خطر خارج شوند. روز گذشته 3 امدادگر به دلیل ریزش بخشی از سازه باقی مانده مجروح شدند. رئیس سازمان مدیریت بحران کشور از احتمال زنده بودن عده‌ای در زیرزمین ساختمان خبر داده. شهروندان آبادان با نگرانی از حال کسانی که احتمال زنده ماندنشان زیر آوارها وجود دارد، در سوگ هموطنان از دست رفته سنت قدیمی دمامزنی را اجرا کردند. شهروندان آبادان خود برای کمک در محل آوار برج متروپول حاضر شدند و به گفته آنها هیچ کدام از ماموران و مسئولان در محل باقی نماندند. یکی از شهروندان میگوید مسئولان فقط در محل عکس و فیلم گرفته و رفتند. ما از آنها خواستیم که نیرو بفرستند، به جایش ماشین ضد شورش فرستادند.
اومدن عکس و فیلمشون رو گرفتن و رفتن. میگیم برامون خدا 4 تا نیرو بفرستید. نیرو چی فرستادن؟ پلیس. ماشین ضد شورش به ما ضد شما شورشی مگه؟ این خلوار 3 نفر از آشنامون اینجا فامون افشاریامون رامی کیره کجان نهان جیر کمک نمی کنن مبابه رو میزید جیر کن افقدا افقدا سر همتون
آمو این سنگانه افتن آمو هواست
بذار بیافتن بابا بیا یکی ببینه تلفین بگیر هیچ کنم از این مامور ها چی میدونم مسئولی نیستن فقط فیلم ها عکس گرفتن جلو دوربین هیچ کدوم نیستش که به داد ما نرسید تو آبادان همین تو غریب گیر کردیم.
کندی و شیوه امدادرسانی و انتشار خبر کشته شدن حسین عبدالباقی زیر آوار برج متروپول شهروندان را مردد و خشمگین کرده. تا جایی که کنار خرابه های متروپول شعار مسئولین بیغیرت، عبدالباقی بیشرف، عبدالباقی نمرده سر دادند. خانواده های کسانی که همچنان از زیر آوارها خارج نشده اند نگران از سرنوشت عزیزانشان در اطراف ساختمان در انتظارند.
همه زنده هستند. این 6 نفری که همکفن صدای آهانارشان شنیدن ولی الان دارن میگن ساختمونو باید بریزیم دیگه فایده نداره. یعنی مرده و زنده رو دیگه کامل میخوام بکشن. هیچ اقدامی نکردن. من از زیر ساعت 12 ظهر تا الان اینجا هستم. 2 نفر آدم فرستادن. 2 تا بیل زدن. همین. اگه خود ملت آبادان میرفت داخل میتونست تمام زنده و مرده ها رو در بیاره. هیچ داریم ساختمون رو باید بریزیم.
در همین رابطه از مسعود اسماعیلو، معمار و استاد دانشگاه پرسیدیم چه اتفاقی برای این بنا افتاد که سازه‌ای که قرار بود ضد زلزله باشد به اینجا رسید که فرو ریخت.
خب پاسخش بسیار ساده هستش. سازه، مسئله سازه، حالا ضد زلزله بودنش طلب خودشون، حتی این ساختمان چون از دو بتن و فولاد استفاده شده بود اینها نتونستن یک طرح رو بدن، به طوری که در سال 99 حتی نامه‌ای دریافت کردن از نظام مهندسی خود استان که این سازه اصلا قابل اعتماد و اعتبار نیست و میبایست بازنگری بشه. متاسفانه ریزش این ساختمان به خاطر همین نداشتن طرح خوب و مطالعه نکردن و متاسفانه مافیایی کار کردن هستش. میبخشید من این اصطلاح رو به کار میبرم، چون اگر بخوام وارد مسئله تکنیکی بشیم، خب 14-15 مسئله تکنیکی هستش که خب متخصصی باید صحبت بشه، ولی اینجا رابطه ها ضابطه ها رو میخورند. اینجا ضابطه نیست، رابطه هست و متاسفانه مثل آقای علی انصاری که در تهران شورای شهر رو عوض میکنه که بتونه ایران مال رو بسازه، در آبادان هم این آقا تونسته با رابطه ها بدون به اصطلاح در نظر گرفتن قوانین ساختمانی اون کاری رو انجام بده که به پول برسه و به رابطه ها برسه. خب مسلماً در یک کشوری اینجوری مسلماً فقط این نه دفعه اوله و نه دفعه آخره. من در کنگره های بین المللی با کمال خجالت در رابطه با این مسائل ایران صحبت کردم و این برج ها رو اسمشون رو گذاشتم قبرستان های عمودی. اینها قبرستان هایی هستند که می سازند و متاسفانه کسانی که جان می دند مردم ایران هستند. مسئله اینجاست.
در ادامه از مسعود اسماعیلو پرسیدیم چرا با وجود اخطارها برای توقف کار نهادهای مسئول از ادامه چنین پروژه‌ای جلوگیری نکردند.
ببینید یه مقدار من شک می کنم در سوال، چون بسیار روشنه در ایران فقط، نه فقط در آبادان، حتی در تهران که یه مقدار کنترل بیشتر میشه، به خاطر اینکه ارتباط ها هستش، ارتباط های مافیایی، درآمد های کلان هستش، یعنی این دلیل اصلیش هستش. هم در شهرسازی، هم در معماری و هم در همه جا، بار اول نیست، جای تعجب هم نیستش، این اتفاق افتاده و اتفاق باز خواهد افتاد. دلیل اصلی این هستش، رابطه ها ضابطه ها رو میخورن در هر زمینه، مخصوصا شهرسازی و ساختمان سازی، به خاطر اینکه درآمد بسیار کلانی پشت این قضیه خوابیده.
توضیحات مسعود اسماعیلو، معمار و استاد دانشگاه معماری از ونیز را می شنیدید. صدا و سیمای جمهوری اسلامی در گزارشی مدعی شده جسد حسین عبدالباقی، مالک ساختمان متروپول، از زیر آوار بیرون کشیده شده و خانواده‌اش او را شناسایی کرده اند. پیشتر رسانه‌های حکومت از بازداشت عبدالباقی خبر داده بودند.
عرض تسلیت به تمامی شهروندان آبادان، خرمشهر، مینوشهر و خانواده بازماندگان. ما هم داغدار شدیم، برادرمون حسین را از دست دادیم.
حمیدم، برادر بزرگتر حسین، اومدم جسد عقبی مرایت کردم، اونم از بینمون رفت مثل خیلی های دیگه.
در روز حادثه که این اتفاق افتاد جلسه داشتیم، به فاصله 5 دقیقه که از جلسه ما بیرون اومدیم، من به سمت دفتر خودم رفتم، برگشتم یهو دیدم این اتفاق افتاد. حاج حسین و سایر دوستان داخل دفتر بودن و واقعا این اتفاق ناگوار پیش اومد.
اما حسین عبدالباقی کیست؟ حسین عبدالباقی متولد 1360 و مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره هلدینگ عبدالباقی است. کار اصلی این شرکت خانوادگی ساخت برج‌های مسکونی و اداری، انبوه‌سازی و شهرک‌سازی است. گزارش‌ها حاکی از این است که او و خانواده‌اش نفوذ زیادی در میان مقام‌های خوزستان از جمله نمایندگان مجلس، اعضای شورای شهر و شهرداران خوزستان دارند. در فروردین 1399 عبدالباقی از حیدر عباس‌زاده فرمانده کل انتظامی استان خوزستان لوح خیر امنیت ساز گرفت. اسناد افشا شده نشان می‌دهند در پروژه ساخت متروپول مهندس ناظر نسبت به مشکل مقاوم‌سازی ساختمان هشدار داده بود. گزارش مهندس ناظر از اضافه شدن 3 طبقه مازاد بر طراحی، مشاهده ترک در دیوارهای پیرامونی رمپ‌ها و خیزش بیش از حد مجاز تیرها خبر می‌دهد. اما این اخطارها راه به جایی نبرده‌اند و گفته می‌شود با وجود هشدارها شهردار آبادان از ادامه ساخت متروپول حمایت کرده است. پیمان جبلی رئیس سازمان صدا و سیما از دستور برای توقف پوشش خبری حادثه متروپول خبر داد. جبلی در جمع دانشجویان دانشگاه شریف گفت آماده انعکاس اخبار حادثه متروپول بودند، اما نهادهای بالادستی از او خواستند که بیشتر از 1-2 ساعت به این خبر نپردازند. جبلی همچنین گفت انعکاس اعتراضات ریزکاری‌هایی دارد که به همفکری نیاز دارد. احسان مهرابی روزنامه نگار میگوید اتفاقاتی چون فرو ریختن برج متروپول آبادان نمادی از ناکارآمدی حکومت است و به همین دلیل نهادهایی چون شورای عالی امنیت ملی مایل نیستند که این موضوع بازتاب گسترده‌ای داشته باشد.
اتفاقات اینچنینی یا ماجرای پلاسکو برای جمهوری اسلامی یک وجه سمبولیک داره و حتی دادستان تهران در ماجرای پلاسکو گفته بود که برخی این موضوع را به فروپاشی نظام تعبیر کردن. به هر حال این نمادها یک نمادی از موضوع ناکارآمدی جمهوری اسلامی هست، به خصوص حالا درباره آبادان مشابهت‌های مطرح شده بود با این موضوع، با ماجرای سینما رکس آبادان که به هر حال یکی از جرقه‌های انقلاب 57 شد و از این جهت احساس می‌شد این موضوع ریختن ساختمان متروپول هم بازتاب گسترده‌ای خواهد داشت و ممکن که اعتراض‌هایی را در این شهر یا در کل کشور رقم بزنه. از این جهت نهادهای مانند شورای عالی امنیت ملی یا شورای امنیت کشور نمی‌خوان که این موضوع خیلی بازتاب گسترده‌ای داشته باشه و به نوعی بر روش تاکید بشه، چون اتفاقات اینچنینی به هر حال ویژگیش این هست که در همه اقشار مردم و در همه گروه‌ها می‌تونه تأثیر جدی بذاره و ضریب نفوذ و گسترشش زیاد هست، چون یک موضوعی هست که برای همه به صورت ساده قابل فهمه و نماد ناکارآمدی جمهوری اسلامی میشه و جهتی یک جنبه سمبولیک خیلی قوی داره و میتونه افراد زیادی رو متاثر بکنه.
توضیحات احسان مهرابی روزنامه نگار از برلین را میشنیدید. در ادامه چند خبر کوتاه. آلودگی هوای تهران امروز چهارشنبه برای چندمین روز متوالی ادامه یافت و میانگین کیفیت هوای پایتخت در شرایط خطرناک قرار گرفت. بر اساس این گزارش، همه مدارس، دانشگاه‌ها و ادارات استان تهران و بیش از 10 استان کشور امروز تعطیل اعلام شد. تمامی فعالیت‌های ورزشی در فضای باز ممنوع اعلام شده و از مردم خواسته شده تا از تردد غیر ضروری در شهر بپرهیزند. با رأی نمایندگان مجلس شورای اسلامی امروز پرونده تخلف دستگاه‌های اجرایی متولی اجرای قانون هوای پاک به قوه قضاییه فرستاده شد. احد آزادی‌خواه سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس گفته بسیاری از دستگاه‌های متولی اجرای قانون هوای پاک با گذشت 5 سال از ابلاغ این قانون نسبت به تکالیف خود اظهار بی‌اطلاعی کردند که این موضوع خسارات سنگینی بر جای گذاشته است. 10 نفر از فعالان صنفی معلمان و کارگران در نامه‌ای به سازمان جهانی کار نسبت به بازداشت و سرکوب این فعالان در ایران اعتراض کردند. در بخشی از این نامه که شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران منتشر کرده است، از سازمان جهانی کار خواسته شده از معلمان و کارگران بازداشتی حمایت کند. بیش از 20 معلم و 16 کارگر سندیکای شرکت واحد در اردیبهشت ماه بازداشت شدند. سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه اعلام کرد حسن سعیدی از اعضای زندانی این سندیکا در اعتراض به بازداشت خود از اول خرداد اعتصاب غذا کرده است. سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی با محکوم کردن بازداشت حسن سعیدی و رضا شهابی نسبت به وضعیت شهابی نیز ابراز نگرانی کرده است. این سندیکا خواستار آزادی بی قید و شرط تمامی اعضای خود و رانندگان بازداشتی شده است. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران اعلام کرد رسول بوداغی روز گذشته به همراه رامین سفرنیا وکیل خود و همسرش به دادسرای 33 اوین مراجعه کرده، اما به وکیل اجازه ورود به پرونده داده نشده است. گزارش‌ها حاکی است دست کم 22 معلم در ایران در دو هفته پایانی اردیبهشت بازداشت شده و دسترسی به وکیل ندارند. 4 سناتور آمریکایی در گفتگو با ایران اینترنشنال گفتند که جمهوری اسلامی و برنامه هسته‌ای‌اش تهدیدی برای منافع ایالات متحده است. کریس مورفی سناتور دموکرات گفته رابرت مالی مشخص کند که چرا دیپلماسی تنها مسیر ممکن برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای است. تامی توبرویل سناتور جمهوری خواه هم گفته باید برای جلوگیری از این توافق هر کاری که می توانیم انجام دهیم. نخست وزیر اسرائیل میگوید جو بایدن حدود 1 ماه پیش به او اطلاع داده که واشنگتن سپاه پاسداران را در فهرست سازمان‌های تروریستی نگه خواهد داشت. نفتالی بنت در توییتر از رئیس جمهوری آمریکا برای گرفتن این تصمیم و آنچه بنت دوستی واقعی با اسرائیل خوانده تشکر کرده. پیشتر نشریه پولیتیکو به نقل از 1 مقام ارشد غربی این خبر را تایید کرده بود. رهبر اقلیت سنای آمریکا به ایران اینترنشنال گفت مادامی که دولت بایدن هر گونه توافق احتمالی با ایران را به عنوان معاهده بین المللی به کنگره نفرستد، دولت بعدی آمریکا می تواند از آن خارج شود. همکارم آرش علایی در جریان کنفرانس خبری دو حزبی در سنای آمریکا روز سه‌شنبه از سناتور میچ مک‌کانل درباره جلسه کمیته روابط خارجی مجلس سنا در مورد توافق اتمی با ایران پرسید.
McConnell, tomorrow the Senate Foreign Relations.
Senator McConnell, کمیته روابط خارجی سنا جلسه‌ای در مورد توافق هسته‌ای با ایران برگزار خواهد کرد. تمامی اعضای حزب شما غیر از 1 سناتور مخالف بازگشت به برجام هستند. اگر این توافق فرو بپاشه، آمریکا چه گزینه‌هایی برای مهار کردن برنامه اتمی ایران داره؟
Well, it's pretty apparent that if the administration ends,
واضحه که اگه دولت بایدن بتونه به توافقی با ایران دست پیدا کنه، قصد نداره که اون رو به عنوان یک معاهده بین المللی به کنگره بفرسته. اگه این توافق تبدیل به معاهده نشه، تعهدی برای موندن در این توافق برای دولت بعدی هم وجود نخواهد داشت و رئیس جمهوری بعدی میتونه به راحتی ازش خارج بشه. فکر میکنم به راحتی بشه گفت که متحدین ما، کشورهای سنی عرب و اسرائیل، بسیار نگرانند که این توافق صورت بگیره بدون اینکه سیاست‌های مخرب منطقه‌ای ایران و برنامه ساخت موشک‌های بالستیک اون اشاره‌ای نکنه. اونها نگران این هستند که توافق احتمالی به ایران اجازه بده به فعالیت‌های تروریستی خودش در منطقه ادامه بده. باید منتظر بود و دید آیا دولت بایدن با ایران به توافقی خواهد رسید و آیا این توافق احتمالی به سود آمریکا هست یا خیر.
سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران میگوید جمهوری اسلامی برای توسعه فاز 2 و 3 نیروگاه اتمی بوشهر در حال مذاکره با روسیه است. به گزارش ایرنا، بهروز کمالوندی این خبر را در حاشیه نشست مشترک جواد اوجی، وزیر نفت ایران و الکساندر نوواک، معاون نخست وزیر روسیه در تهران اعلام کرده. پیشتر رسانه‌ها گزارش داده بودند که اختلاف مالی روسیه و ایران بر سر نیروگاه بوشهر ممکن است بر مذاکرات وین تأثیر منفی بگذارد. آخرین تحولات درباره مذاکرات وین را از همکارم احمد صمدی بشنویم.
وقتی که اونچه که در خبرگزاری‌ها و رسانه‌ها رو می‌بینیم و همچنین اظهار نظرهایی که دیپلمات‌ها و همچنین کارشناسان نزدیک به مذاکرات می‌کنن، اونها رو بررسی می‌کنیم، نشون میده که به نظر میاد که دیگه امیدی نباید برای احیای برجام داشته باشیم. به ویژه خب خبرگزاری رویترز اعلام کرده به یکی از به نقل از یک منبع اروپایی و یکی از دیپلمات‌های اروپایی که گفته به طرف طرفهای مذاکره کننده به ویژه خب ایران و ایالات متحده دیگه تعهدی برای اثرگیری مذاکرات رو ندارن و به نظر میاد که موضوع در خصوص برداشتن نام سپاه از فهرست گروه های تروریستی دیگه باید بگیم که امیدی بهش نیست. و خب این منبع همچنین گفته که علاوه بر اون دیگه الان اون اجرای برجام و توافق برجام دیگه نمیتونه مزایایی که قبلا داشته باشه الان هم داشته باشه. خب با این حال پولیتیکو هم خب در خبرها داشتیم که به نقل از مقامات ایالات متحده اعلام کرده که خب به نظر میاد به مقامات جمهوری اسلامی ایران نمیخوان گام های عملی بردارن در خصوص موضوع سپاه و خب از این بابت هم هستش که دولت جو بایدن نمیخواد که سپاه رو از فهرست گروه های تروریستی برداره. با این حال همچنان رایزنی ها در لحظات آخر هم داره پیگیری میشه، از جمله سفر امیر قطر به کشورهای اروپایی بود که با مقامات ارشد سه کشور اروپایی عضو برجام دیدار و گفتگو کرد و در آخرین دیدارش با آقای بوریس جانسون هم در اونجا اعلام کرد که همچنان به دنبال این هستن که برجام اجرا بشه. اما خب سفر خانم الغاق به اسرائیل هم بسیار قابل تأمل هست. خب مذاکره کننده ارشد بریتانیا گفتگوهای فشرده دو روزه رو با مقامات امنیتی اسرائیل و همچنین مقامات وزارت خارجه این کشور داشته و گفته که در اونجا در خصوص روند مذاکرات برجام، اون چه که در وین گفتگو شده و همچنین مسائل منطقه‌ای دیدار و گفتگو کرده با مقامات اسرائیلی.
توضیحات همکارم احمد صمدی از برلین را می شنیدید. در همین رابطه از سعید جعفری، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل بین الملل پرسیدیم با توجه به اینکه گفته شده جو بایدن یک ماه پیش تصمیم قطعی خودش را برای حفظ سپاه پاسداران در لیست گروه‌های تروریستی گرفته، دلیل اصرار آمریکا برای احیای برجام برای چه هست؟ آیا ایران باید از خواسته‌های خودش عقب نشینی کند؟
ببینید، نکته قابل توجه در این موضوع این هست که اگر اونطور که آقای بنت اشاره کردن یک ماه پیش آقای بایدن به اطلاع ایشون رسوندن، چرا نخست وزیر اسرائیل الان این مسئله رو رسانه‌ای کرده؟ این موضوعی که از سوی برخی از شخصیت‌های دموکرات نزدیک به دولت آقای بایدن هم مطرح شده. به نظر میرسه سیاست کلی اسرائیل این هست که دولت امریکا رو تحت فشار قرار بده برای اینکه نره به سمت برداشته شدن احتمالی سپاه پاسداران از لیست گروه‌های تروریستی. حتی برخی‌ها این گمانه رو مطرح کردن که اساساً آقای بایدن چنین چیزی رو به صراحت به نخست وزیر اسرائیل نگفته و آقای بنت با مطرح کردن این موضوع خواستن که ایشون رو بیشتر تحت فشار قرار بدن. مسئله مهم در این ماجرا این هست که فعالیت‌های تبلیغاتی و رسانه‌ای و سیاسی که اسرائیل انجام داده به همراه کسانی که مخالف احیای برجام هستند، دولت آمریکا رو به شدت تحت فشار قرار داده برای اینکه امتیازی به جمهوری اسلامی ایران در این راستا نده. البته اقدامات جمهوری اسلامی ایران هم تو این زمینه مؤثر بوده. تعلل‌های بیش از اندازه‌ای که داشتن، درخواست‌های غیر منطقی و غیر واقعی که مطرح کردن در روند مذاکرات، باعث شده مسیر گفتگوها پیچیده‌تر بشه و حالا ما در جایی هستیم که احتمال رسیدن به توافق کمتر از همیشه است.
توضیحات سعید جعفری، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل بین الملل از روم را می‌شنیدید. در ادامه چند خبر کوتاه از گوشه و کنار جهان. مقام‌های ایالت تگزاس گفتند در جریان حادثه تیراندازی در این ایالت 21 نفر کشته شدند. به گفته پلیس، فرد مهاجم در جریان محاصره پلیس کشته شده است. در واکنش، جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا خواستار برخورد با لابی اسلحه در آمریکا شد. ارتش کره جنوبی اعلام کرد کره شمالی طی مدت 1 ساعت 3 موشک آزمایشی شلیک کرد که یکی از آنها احتمالاً موشک بالستیک قاره پیما بوده است. مشاور امنیت ملی آمریکا ضمن محکوم کردن آزمایش‌های اخیر موشک‌های بالستیک کره شمالی بر تعهد آمریکا به دفاع از امنیت کره جنوبی تأکید کرد. در سومین روز اجلاس مجمع جهانی اقتصاد داووس، حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران برای شرکت در این اجلاس به سوئیس رفت. رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز امروز در 2 نشست مختلف درباره بحران اوکراین و نقش انرژی هسته‌ای در مقابله با بحران آب و هوا و امنیت انرژی صحبت می‌کند. مولود چاوشاوغلو وزیر خارجه ترکیه امروز با همتای اسرائیلی خود یائیر لاپید در اورشلیم دیدار کرد. این نخستین دیدار یک وزیر خارجه ترکیه از اسرائیل در 15 سال گذشته است. چاوشاوغلو دیروز وارد اسرائیل شد و مستقیماً به رام الله رفت و با وزیر خارجه و رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی دیدار کرد. همزمان با ادامه درگیری‌های شدید، سخنگوی وزارت دفاع اوکراین گفت عملیات نظامی روسیه در اوکراین وارد فعال‌ترین مرحله خود شده است. در ادامه بمباران‌های ارتش روسیه در مناطق لوهانسک و دونتسک در شرق اوکراین، دست کم 14 غیر نظامی کشته شدند. زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین هم گفت حاضر به گفتگوی مستقیم و نه از طریق میانجی با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه است.
سه ماه از مقاومت اوکراین در مقابل ارتش روسیه گذشت. دوره‌ای که حتی سازمان‌های اطلاعاتی جهان هم نمی‌توانستند پیش‌بینی کنند. در این سه ماه ارتش روسیه مرتکب جنایات جنگی زیادی شد. ده‌ها هزار اوکراینی در اثر حملات ارتش روسیه کشته شدند. حالا بهترین راه حفظ ثبات جهان آزاد، کمک تسلیحاتی بیشتر به نیروهای مقاومت اوکراین است.
اتحادیه اروپا خواستار مذاکره با مسکو بر سر بازگشایی بنادر اوکراین به منظور از سرگیری صادرات گندم این کشور به جهان شد. همزمان روسیه ضمن اعلام بازگشت بندر ماریوپول به حالت عادی پس از تصرف کامل، از آمادگی مسکو برای مذاکرات جهانی جهت بازگشایی بنادر اوکراین خبر داد. از سوی دیگر مقام‌های اوکراین می‌گویند سرگرم بررسی راه‌های شکستن محاصره دریایی این کشور هستند. در بین شرکت کنندگان کنفرانس اسلو، پروژه پیکان آرت برنده یکی از سه جایزه انجمن آزادی اسلو شد. گزارشی بشنویم در همین رابطه از مهران عباسیان.
سالهاست تولید پیکان ایرانی که زمانی نماد جهش صنعت و ترقی ایران در بازار جهانی بود متوقف شده و اولین پیکانها سر از کلکسیون و آنتیک فروشی‌ها درآورده و جزو عتیقجات محسوب می‌شود. اما سرنوشت این پیکان که از همان قدیمی‌هاست کمی متفاوت است. هیوا فیزی مسئول پروژه پیکان آرت از نقش این پیکان برای آگاهی بخشیدن و روشنگری در سطح جهانی از شرایط سخت جامعه LGBTQ در ایران میگوید.
تصمیممون این بودش که روی مسئله LGBT فوکس بکنیم، تمرکز بکنیم. کامیونیتی جامعه LGBT یکی از جامعه های بسیار به حاشیه رانده شده هست توی ایران و خیلی راجبش صحبت نمیشه. ما هدف اصلیمون این بودش که اطلاع رسانی بکنیم راجب مشکلاتی که جامعه LGBT فیس میکنه در داخل ایران. کار بعدی که قرار بکنیم اینه که ماشین بعدی راجب حقوق زنان هستش و با یک آرتیست زن ایرانی قراره که کار بکنیم. خیلی ها نقشه خودشون رو فرستادن، پروپوزال های خودشون رو فرستادن و ما الان داریم اونها رو ریویو میکنیم که بتونیم آرتیست بعدی رو انتخاب بکنیم.
جایزه انجمن آزادی اسلو هر سال به کسانی تعلق میگیرد که با بهره‌گیری از نبوغ و شجاعت خود دروغ‌های حاکمین دیکتاتور را آشکار می‌کنند و خلاقیت فوق‌العاده‌ای در بیان اعتراضات به خرج می‌دهند. پیکان آرت که نمادی است برای حمایت از جامعه LGBTQ در ایران، یکی از سه برنده جایزه این انجمن است. جایزه‌ای که برای خلاقیت در شیوه ارائه به هنرمندانی اعطا می‌شود که از هنرشان به عنوان ابزاری برای اعتراض و اطلاع رسانی در موارد نقض حقوق بشر استفاده می‌کنند.
توجهی که پیکان تونست از میدیای غربی بگیره و اینکه داستان جامعه اقلیت‌های جنسی و جنسیت ایران که اصولاً توی میدیای غربی کم بهش توجه میشه تونست میلیون‌ها بار دیده بشه، خودش یه موفقیت بزرگ بود که صدای جامعه اقلیت‌های جنسی و جنسیت ایران شنیده بشه در غرب.
پلاک پیکان آرت اشاره داره به ماده 234 قانون مجازات اسلامی که موجب این میشه جامعه LGBTQ در ایران حکم اعدام براشون صادر بشه. این پیکان آنتیک با نمادهای ایرانی نقاشی شده. در طی سه روز کنفرانس انجمن آزادی اسلو در محوطه اصلی این کنفرانس جا خوش کرده و روایت‌های تلخی با خودش دارد که کنجکاوی بینندگان را برمی‌انگیزد. همزمان بروشورهایی هم در اختیار بازدید کنندگان قرار می‌گیرد تا علت حضور این پیکان و پیام درخواست حمایت جامعه LGBTQ ایران را به گوش فعالین حقوق بشر در سرتاسر دنیا از طریق این کنفرانس برساند. مهران عباسیان، اسلو.
به پایان با خبر امروز میرسیم. ممنون که تا این لحظه شنونده و همراه این برنامه بودید. امیدوارم هر جای دنیا که هستید شاد و تندرست باشید. تا فردا و با خبری دیگر، خدا نگهدار.